خانواده دیگه این که توی روند به اعتیاد کشیدن فرزند نقش داره خانواده های معتاد هستن. در خانواده های معتاد پدر، مادر یا هر دوی اونها مصرف کننده می باشن معمولا. زمانی که فرزند شاهد مصرف مواد والدین خودش می باشد، به مرور واکنش فرد نسبت به این عمل کرده اشتباه عادی میشه براش. یعنی این که چون شاهد مصرف مداوم پدر مادرش بوده، این مسئله براش خیلی عادی میشه و قبحش از بین میره و زمینه گرایش فرد رو به اعتیاد فراهم میکنه. البته این مسئله مطلق نیست. ما نمیتونیم بگیم که در تمام خانواده هایی که پدر مادر اعتیاد داشتن حتما فرزند معتاد میشه، چون که در بسیاری از مواقع دیده شده چون فرزند شاهد صدماتی که والدین در اثر مصرف مواد بهشون وارد شده بودن، فرزندان متنفر شدن از مصرف مواد. خانواده دیگه که در روند به اعتیاد کشیدن فرزند تأثیر داره، خانواده های سختگیر و مستبد هستن. در خانواده های سختگیر و مستبد والدین حالات روحی روانی مطلوبی ندارن و به نیازهای طبیعی و اساسی فرزندان پاسخ نمیدن. تو چنین خانواده هایی هستش که محیط خانواده محیطی سرد و خشک است و بدور از عواطف هست. سختگیری بیش از حدی روی فرزندان وجود داره که خودش آثار مخربی رو بر روی شخصیت فرزندان میذاره. توی چنین خانواده هایی هستش که فرزند احساس بیکفایتی و انزوا طلبی میکنه و برای برقراری ارتباط با دیگران در محیط اجتماع دچار مشکل میشه و به دلیل رفتارهای نامناسبی که و محیط خشونت آور و خشکی که در جو خانواده بوده، زمینه ابتلای فرد به اعتیاد فراهم میشه. نقطه مقابل خانواده مستبد و سختگیرانه خانواده سهل‌انگارانه هستش. خانواده هستش که در اون آزادی بی حد و مرزی وجود داره و هیچ گونه نظارت و نفوذی روی رفت و آمد فرزندان و اعمال اونها وجود نداره. معمولا در این خانواده ها والدین از سر ناآگاهی و یا بی تفاوتی که نسبت به فرزندانشون دارن، حالا به خاطر مشغله های کاری یا حالا هر چیزی که توی زندگی شخصشون وجود داره، سریع ترین راه رو برای به دست آوردن دل فرزندانشون برآورده کردن نیازهای مالیشون میدونن و همجور که عرض کردم هیچ گونه نظارتی روی رفت آمد اونها و دوستانی که دارن وجود نداره.
من سوالی که دارم اینه که خب خانواده ها تقسیم بندی شدن، به نظر شما کدوم خانواده در کشور ما، کدوم نوع از این خانواده بیشتر دیده میشه طی تحقیقاتی که انجام آیا وجود داره تحقیقاتی در این؟
طی دستبندی هایی که من کردم این 4 تا خانواده، خب دلایل دیگه هم وجود داره در خانواده، ولی این 4 تا دلیلی که عرض کردم خدمتتون جزو دلایل عمده ای بودش که توی خانواده های ما اخیراً مشاهده شده. خانواده های یک بار دیگه عرض میکنم سهل‌انگارانه، مستبدانه، خانواده هایی که خودشون دچار اعتیاد شدن و خانواده های از هم گسیخته.
از هم گسیخته. خیلی متشکرم سرکار خانم اولیایی از بهزیستی، در خدمت شما هستم. شما یه جمله در خصوص بحث واکسینه کردن خانواده ها در حوزه اعتیاد فرمودید، میشه اینو توضیح بدید؟
بله. ببینید تعریف واکسن چیه؟ واکسن در واقع کاریه که ما انجام میدیم برای اینکه بتونیم مقابله کنیم با اون موزل، آسیب و بیماری که ممکنه به سراغ بیاد. بنابراین بدن و تاب‌آوری بدن رو افزایش میده. برای بیماری های اجتماعی مثل اعتیاد، واکسینه کردن فعالیت های اجتماعی و اجراییه که ما انجام میدیم تا اون افراد در مقابل گرایش به اعتیاد بتونیم مقاوم و واکسینه کنیم. مهمترین کاری که انجام میشه تو همه جای دنیا مهارت‌های زندگی و آموزش مهارت‌های زندگیه. مهارت‌های زندگی توی کشورها شاید در حدود 100 مهارت باشه، ولی توی ایران در حدود 10 مهارت اصلیه که آموزش پرورش داره برای بچه ها آموزش میده و همینجور غیر از آموزش پرورش خانواده ها هم آموزش ها رو میبینن که بتونن به فرزندان خودشون اون مهارت ها رو بدن، مثل مهارت مقابله با استرس، مثل مهارت تصمیم گیری، مثل مهارت حل مسئله قاطعیت و مهمترین مهارتی که شاید تو امر پیشگیری از اعتیاد موثره مهارت نگفتنه که ما متاسفانه در بسیاری از موارد باز من اشاره میکنم یه بقولن گریز میزنم به بحث درمان که افرادی که مراجعه میکنن به کلینیک های درمان وقتی ازش میپرسی خب چی شد که اعتیاد پیدا کردی، تحلیلش اینه که در جمع دوستان نتونسته به صدا مقاومت کنه و وقتی که به اصرار دوستان مواجه شده که بیا این ماده رو مصرف کن نه نتونسته بگه، به خاطر اینکه ترسیده از ترد شدن، ترسیده از اینکه دوستاش از دست بده. خب این مهارت ها باز برمیگرده به اینکه اون فرد خب اعتماد به نفس لازم رو نداشته، عزت نفس لازم رو نداشته، نتونسته کنار بیا. یکی دیگه از این مهارت‌هایی که خب خیلی موثره توی تحقیقات نشون میده که افرادی که این مهارت رو داشته باشن احتمال اینکه گرایش پیدا کنن به اعتیاد بسیار بسیار کمتره، مهارت تاب‌آوریه. تاب‌آوری یعنی چی؟ تاب‌آوری یعنی ببینید در لغت یعنی خاصیت ارتجاعی فنری، یعنی وقتی فشاری به یک فنر میاد میره پایین بتونه دوباره برگرده به حالت اولیه خودش و اون شکل و هیئت خودش رو دوباره حفظ کنه. خب ما آموزش تاب‌آوری رو خیلی کم داشتیم برای افراد. یه سری ویژگی ها تو تاب‌آوری ذاتیه و یه سریش اکتسابیه. یعنی خبر خوب اینه که حتی اگر افرادی تاب‌آور نباشند ما میتونیم بهشون آموزش بدیم که تاب‌آور بشوند. تاب‌آورها ویژگی های مختلفی دارن، بلدن مسئله رو چجوری حل کنن، بلدن در مقابل استرس چجوری مقاومت کنن، شبکه اجتماعی خیلی خوبی دارن که اون شبکه اجتماعی میتونه بهشون کمک کنه، دوستان، خانواده، فامیل که میتونه به اونا کمک کنه. در واقع تاب‌آوری به معنای حذف مشکل نیست، بلکه به معنای چگونگی کنار آمدن ما با اون مشکله. فردی که عزیزی رو از دست میده، فردی که یک مشکلی براش پیش میاد ولی میبینی که همچنان مقاوم میتونه روند عادی زندگیشو در پیش بگیره. حالا افرادی که تاب‌آور نباشن عکس اینه، به محض اینکه یک مشکل براش پیش بیاد، به محض اینکه یک استرسی بهش پیش بیاد، اصلا تمام اون به صدا حالتهای خودشو، حالتهای عادی خودشو از دست میده و نمیتونه دیگه، نمیدونه.
حتی روی جسمش هم تاثیر میذاره، درسته؟
قطعا ما منابع زیادی داریم که نشون میده که بسیاری از بیماریهایی که حالت جسمی روانی مثل استرس که مثلا شما ببینید کسی که استرس داره، بله، کسی که استرس داره منجر به تپش قلب میشه، منجر به دردهای فیزیکی کمردرد میشه، سردرد میشه و تمام اینها یعنی تاب‌آوری یکی از اون ویژگی‌هایی که با سایر مهارت‌های زندگی هم در ارتباطه. کسی که تاب‌آور باشد اعتماد به نفس بیشتری داره، خودآگاهی بیشتری داره. کسی که تاب‌آور باشه توان مقابله با استرس را داره. کسی که تاب‌آور باشه مهارت حل مسئله داره، میدونه که در موقعیت‌های مختلف زندگی چه تصمیمی بگیره، مهارت تصمیم گیری داره، تفکر خلاق داره، میدونه که کجا چه تصمیمی رو بگیره. متاسفانه تاب‌آوری با وجود اینکه این همه کاربرد داره و این همه لازم هست، آنچنانی که باید خیلی روش ما هنوز به اصطلاح وقت هنوز باید روی این مسئله کار کنیم. یعنی هنوزم که هنوزه نوجوانان ما، مخصوصا دانش آموزای ما که بیشترین گروه در معرض خطر اعتیاد هستن، توی چون همراهن با دوستاشون دانش آموزا و دانشجوها، خب گروهایی هستن که بسیار هم میشه روشون آموزش داد، سرمایه گذاری کرد که اینا اعتیاد پیدا نکنن و هم اینکه خودشون در معرض خطر هستن. بنابراین با آموزش‌هایی که برای تاب‌آوری این گروه بذاریم میتونیم در بسیاری از موارد پیشگیری کنیم از اعتیاد. اینکه سریع تسلیم نشه، یاد بگیره چه جوری نبگه، من حتما دلیلی نداره برای اینکه اون شبکه اجتماعی دوستاش از دست نده پس بله بگه به اون تعارف و بره در سفره اونا هم غذا بشه و با اونا بخواد مصرف بکنه به اصطلاح. بنابراین من توی مهارت‌های زندگی روی این خیلی تاکید دارم، روی تاب‌آوری، روی مهارت نگفتن و خود اعتماد به نفس. چون اعتماد به نفس اگر باشد به قله‌های پیشرفت می‌رسونه آدم را و اگر نباشد خب از شرایطی که میتونست براش پیش بیاد فاصله میگیره. و همین چنین در کنار اون به صدا تاب‌آوری که گفتم، خود سبک زندگی هم خیلی موثره، یعنی اینکه ما چه سبک زندگی که توش حتما فقط متمرکز روی وظایف روزانه نشن پدر و مادر، برای تفریح فرزندان، برای امور رفاهیشون برنامه‌هایی رو در نظر بگیرن، وقت بذارن برای گفتگو با فرزندان. بسیاری از مواد از پدر میپرسی خب آخرین باری که با بچت حرف زدی کی بود؟ میگه ای بابا من کی میرسم باش حرف بزنم، من شب میام خونه خسته، میگم میخوابم، بچه خوابه. یعنی خانواده هیچ وقت تایمی رو خالی نمیکنه برای اینکه بتونه در کنار بچه‌ها این مهارت‌ها رو به عنوان پدر و به عنوان مادر خودش به بچه‌ها بده. خیلی کارهای ریز و کوچیکی میشه کرد، بچه رو اعتماد به نفسش رو با اینکه مثلا تو جمع یک اجرایی داشته باشه. دیدین تو خانواده‌ها مثلا به بچه میگن شعر بخون، آفرین، حالا مهد کودک رفته. و این اینو روحیه اعتماد به نفس رو در کودکی به بچه آموزش میدن که یاد بگیره تو جمع صحبت کنه، یاد بگیره تشویقش میکنن. این کارهای ریز ریزی که انجام میشه خودش منجر به افزایش تاب‌آوری بچه‌ها میشه، ولی اگر وقتی بذارن و به اصطلاح وظیفه خودشون بدونن. اشاره کردن که فقط وظیفه دولت و حاکمیت نیست که این آموزش ها رو یاد بده، به عنوان یک مادر خودمون یاد بگیریم که خب من چه چیزهایی رو باید به این بچه بگم. پارک میرم باهاش قدم میزنم، تو پارک چه حرفایی رو با بچه بزنم، توی سینما یه فیلمی میرم میبینم، بعدش بشینم راجع به اون فیلم متناسب با اون سن بچه اون نقد کنیم، صحبت کنیم، به نظر تو اشتباهی فرد کجا بود، به نظر تو مثلا تو اگه جای اون بودی چیکار میکردی. یه کارهای خیلی ظریف و ریزیه که ما اگه انجام بدیم خود به خود مهارت‌ها رو به صورت عملی به بچه‌ها یاد بدیم.
با کتاب میشه سرکار؟
ببینید کتاب حتما میشه، ولی من همیشه حالا اینو میگم، نمیدونم حالا جاش هست گفته بشه یا نه، ولی کتاب تنها ابزار ما نیست، بروشور تنها ابزار ما نیست. وقتی که میبینی بچه میره به سمت موبایل، وقتی که میبینی بچه میشینه فیلم میبینه، سی دی میبینه، خب ما بیایم اون آموزش ها رو به طور غیر مستقیم تو همون ابزاری که بچه دوست داره، کتاب خوبه برای بچه‌ای که اهل کتاب باشه.
نه برای والدین،
برای والدین هم همینطوره. ببینید کتاب وقت گیره ولی خیلی خوبه، اگه خانواده وقت بذاره برای کتاب واقعا بهترین ابزار کتابه، چون ارتباط برقرار میکنه و افرادی که مطالعه رو دوست دارن لذتی که از مطالعه میبرن اونقدر زیاد هست که حاضر نیستن بذارن کنار. ولی ما باید مثل یه منوی که توی رستوران میری برای همه گروه های هدف برنامه داری، ما باید برنامه‌مون متنوع باشه. اونی که اهل کتابه رو براش در قالب کتاب برنامه رو بدیم، اون کسی که وقت نداره میخواد یه بروشور کوچیک بخونه، نکات مهمو در قالب یه بروشور بهش بدیم. اون کسی که نیست بیا در قالب موشن گرافی، در قالب کلیپ های کوتاه، تیزر های کوتاه، در قالب پیام های صوتی حتی برای اینا برنامه ریزی کنیم. ما میتونیم خیلی از شرایطی که هست و یعنی در واقع من میگم تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنیم. اگرچه موبایل میتونه یه ابزار مضر باشه، ولی همین موبایل اگر به شکل درست مصرف بشه میتونه یک فرصت باشه برای ما که از همون طریقی که بچه دوست داره یا والدین دوست دارن بهش آموزش‌های لازم رو بتونیم ما بدیم. ما یکم باید وقتمون رو بذاریم روی چگونگی طراحی پیام که به خانواده به چه شکلی پیام رو بدیم که هم وقت‌گیر نباشه، بتونه اون استفاده رو بکنه و هم جذابیت لازم رو داشته باشه. فکر نکنه یکی میخواد بیاد نصیحتش کنه، پندش بده، بفهمه که هدف آموزشه. ما داشتیم دیگه مقابله میکنن این چیزها رو که ما خودمون بلدیم نمیدونیم. و یه نکته دیگه که اشاره کردین این بود که خانواده تا وقتی درگیر نشده انگار برای خودش اولویتی نمیذاره. وقتی که معتاد شد بچه، همسرش وقتی که معتاد شد، اون وقت سراسیمه میدوه که وای حالا من باید چه کار کنم. ولی همیشه میگیم پیشگیری یعنی علاج واقعه قبل از وقوع، یعنی قبل از اینکه باران ببارد ما یه چتری داشته باشیم که بازش کنیم که اگه بارون اومد ما خیس نشیم. حالا مهارت های زندگی یعنی همین، مهارت های زندگی یعنی این که من یک چتری از جنس محافظت، از جنس عوامل محافظتی داشته باشم که توی اون تنگناها و توی تمام مراحل زندگی بازش کنم که آسیب نبینم، تا باور بشم در مقابل اونا.
خیلی متشکرم سرکار خانم سهرابی. شما به عنوان پژوهشگر در مرکز مطالعاتون آیا به این امر پرداختید، به بحث تاب‌آوری و مسائلی از این جنس که حالا آگاه سازی میکنه، پیشگیری میکنه؟ آیا تحقیقاتی در این زمینه داشتید یا نه؟
بله، مرکز مطالعات کادراس اساساً هدفش پیشگیری و ارتباطات بین المللی هستش. یعنی از اونجا که امر پیشگیری امر بسیار مهم هستش، مرکز ما هم در این حوزه کارهای بسیار زیادی انجام داده. یکی از این مباحث مبحث تاب‌آوری هستش. ببینید یادم میاد که سازمان بهداشت جهانی تو سال 2018 یه بیانیه‌ای منتشر کرد و بر اون تاکید کرد که باید جامعه جهانی به سمت ایجاد جوامع تاب‌آور پیش بره. چرا؟ چون اساساً بر اساس مطالعات به این نتیجه رسیده بودن که وقوع جرم و جنایات و مجازات و جرم‌های جدید به خصوص اعتیاد به طور کلی، اعتیاد غیر از مواد مثل اعتیاد به اینترنت، بازی‌های کامپیوتری، اعتیاد به قمار و اینها در جوامعی که توانایی تاب‌آوری اونها پایین هست بیشتر هستش. بنابراین جوامع باید برنامه‌ریزی کنن که توانایی تاب‌آوری رو بالا ببرن. اما چطور میشه این توانایی تاب‌آوری رو بالا بردش؟ تاب‌آوری یک نوع مهارت هستش، یعنی که فرد در شرایط بحرانی و عادی زندگیش بتونه اون تعادل زیستی و روانی خودش رو حفظ کنه. اما اگر فرد در این شرایط قرار گرفت باید چیکار کنه؟ همکارم و دوست عزیزم خانم اولیایی اشاره‌ای کردن به سبک زندگی. امروز مفهوم سبک زندگی بسیار مهم هستش، هم در جامعه ما. مثلا شما اگر اندیشه های آیت الله جوادی آملی رو ملاحظه کنید در کتاب مفاتیح الحیات و حتی در اندیشه های غربی و علمی ما مثل اندیشه بوردیو، شما میبینید مفهوم سبک زندگی بهش بسیار اشاره شده. سبک زندگی در واقع روشی که یه فردی یا گروه بر اساس اون زندگی میکنه و کار میکنه، در واقع ترکیبی از الگوهای رفتاری، فکری، عادتی، فردی، مثل فعالیت‌های بدنیش، الگوهای فراغتیش، ارتباط با دوستانش، حتی اعتیاد به الکل، اعتیاد به مواد مخدر و همه اینا رو در بر میگیره. بنابراین جوامع باید بر اساس سبک‌های زندگی و الگوهای زندگی خودشون بیان برنامه‌های پیشگیرانه خودشون رو در اونا بگنجونن. یعنی یکی از نقاطی که امروزه بسیار به اون تاکید میشه این که آموزش‌های پیشگیرانه از اعتیاد بیاد به سبک زندگی اضافه بشه. چطور باید این کار رو انجام بدیم؟ برای جامعه ما ایران که برگرفته از یک الگوی اسلامی هستش و بعد ما هویت تاریخی چند هزار ساله خودمون رو داریم، در واقع این نیاز همیشه وجود داشته که ما باید یک نوع سبکی رو تدوین کنیم که در اون به فرزندانمون علاوه بر اینکه الگوها و آموزه‌های مذهبیمون مثل احترام به دیگران، اعتقاد به اینکه یک کاری اگر انجام بشه به بدن ضرر میرسونه، مثل پارسایی، قناعت، همه اینها باعث میشه که فرد با آموزه ها و آیین‌های دینی آشنا بشه. یه مثال براتون بزنم بسیار جالب هستش.
خیلی کوتاه
در
لطفا.
فیلیپین یه کلیسایی هستش به نام کلیسای آدونیست. اینها به این نتیجه رسیدن که اگر میخوان در جوانان و نوجوانان امر پیشگیری رو انجام بدن، ابتدا باید آموزه‌ها و باورهای مذهبی رو در اونها دوباره متولد کنن، چه اونهایی که در روند درمان قرار دارن، چه اونهایی که نوجوان و کودک هستن. بنابراین به اینها رو با آموزش‌های خلاقانه، با روش‌های خلاق به کلیسا میکشوندن و در ضمن اینکه آموزه‌های دینی اونها رو پرورش میدادن، بهشون آموزش‌های پیشگیرانه از اعتیاد و مواد هم ارائه میدادن. همین هم لازم هست در کشور ما انجام بشه. مثلا مساجد، مثلا میتونیم بگیم اماکن ورزشی ما، نهادهای متولی امر میتونن این کار رو به خوبی انجام بدن.
خیلی متشکرم خانم سهرابی، خیلی کامل گفتید. خب خانم رحیمی، سخن آخر در حد یک دقیقه فرصت داریم در خصوص به هر حال پیشگیری بفرمایید. در خصوص مهارت‌های زندگی گفتن، در خصوص تاب‌آوری گفتن.
من یه نکته در رابطه با تاب‌آوری در آخر اشاره کنم که تاب‌آوری خیلی میتونه مفید باشه، چون که ته تحقیقاتی که به عمل اومده این بوده که جای امیدواری وجود داره، که مزیتی که تاب‌آوری داشته این بوده که بسیاری از کودکانی که در شرایط سختی از زندگیشون به سر می‌بردن، مثلا در فقر، تنگ دستی یا شرایط بد اقتصادی که داشتند، با وجود مهارت تاب‌آوری تونستن با وجود مهارت تاب‌آوری تونستن بر شرایط سختی که داشتن دچار شده بودن غلبه کنن.
بله خیلی متشکرم سرکار خانم رحیمی، ممنونم از شما. من یه جمع‌بندی داشته باشم از صحبت هر سه عزیزی که در برنامه حضور داشتن. ما امروز در خصوص بحث پیشگیری از اعتیاد و آگاه‌سازی صحبت کردیم که حالا سرکار خانم اولیایی فرمودن آگاه‌سازی و آموزش در رده اول قرار داشت، بعد برنامه‌های اجتماع محور که در محیط‌های مختلف به هر حال اجرایی شده و همچنان ادامه داره، همچنین سرکار خانم سهرابی در خصوص رویکرد اجتماع محور خانواده و نقش به ویژه زنان صحبت کردن و مادران در خانواده ها، خانم رحیمی در خصوص انواع خانواده هایی که مورد آسیب هستند و میتونن بیشتر کنن مشکل فرزندانشون رو در بحث ابتلا به بیماری به هر حال اعتیاد صحبت شد، و از همه مهمتر یک نکته خیلی خوبی که خانم اولیایی فرمودن، بحث مهندسی پیام و طراحی یک به هر حال حوزه که آگاهی بده به مردم و خانواده بود که بسیار صحبت خوبی بود، و در نهایت بحث واکسینه کردن و بحث مهارت‌های زندگی و در نهایت بحث خود تاب‌آوری که بسیار مبحث مهمی است که انشالله بتونیم در جلسات بعدی در خصوص این بیشتر صحبت کنیم. از هر سه عزیز تشکر میکنم و ازتون خداحافظی میکنم، همچنین از همه شما عزیزان که با ما همراه بودید با برنامه حاشور. خدا نگهدار.
نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد موضوع برنامه حاشور بود که با هم شنیدیم. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. اما دوستان خوبه شنونده، هر کدوم از ما وقتی در مشکلات زندگی گرفتار میشیم، دلمون میخواد و دوست داریم که دستی برای یاری به سمت ما بیاد. پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق سیل زده راهی برای همدلی و همراهی با عزیزان هموطنمون در این مناطق. با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع همه با هم در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت کنیم.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رسوای زمان منم، دیوان ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان رسوای زمان منم، دیوان
هر جا هستین براتون بهترین ها رو آرزو داریم، اما دوستان خوبم، پدر و مادرها به ویژه سالمندان و بازنشستگان، چشم و چراغ خانواده و